اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. امروز پنجشنبه 28 ماه جون سال 2008 میلادی است. توجه کنید به خبرهای این ساعت. یک مقام بلندپایه وزارت خارجه آمریکا به ترکیه هشدار داده که اگر انقره بر خرید میزایل دفاعی S-400 از روسیه پافشاری کند، فروش طیاره‌های بمب‌افکن F-35 ساخت شرکت آمریکایی لاکهید مارتین به آن کشور در معرض خطر قرار خواهد گرفت. خبرگزاری رویترز به نقل از ویس میچل، سرپرست امور اروپا و آسیا در وزارت خارجه آمریکا، گزارش داده که اگر ترکیه کامپیوتر دفاع میزایل از روسیه خریداری کند، به موجب لایحه‌ای کنگره که رئیس جمهور ترامپ در تابستان سال 2017 امضا کرد، در معرض تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت. تحریم‌هایی که در راستای قانون کاتسا اعمال خواهد شد، هر کشوری را که از صنایع دفاعی روسیه سلاح خریداری می‌کند، در بر خواهد گرفت. نیروهای هوایی بین‌المللی قبل از آغاز آتش‌بسی یکجانبه با گروه طالبان در افغانستان، با انجام حملات هوایی 154 موضع طالبان را از بین برده‌اند که نشان دهنده افزایش حملات قوای بین‌المللی بر طالبان می‌باشد. جزئیات بیشتر از عاشق الله رحیم‌زویی.
جنرال لنس بنج، معاون فرماندهی نیروهای هوایی آمریکا در افغانستان، روز چهارشنبه به خبرنگاران در پنتاگون گفت که نیروهای بین المللی اکنون بیشتر منابع تمویلی گروه طالبان را در هر جایی که باشد هدف قرار می دهند.
در حملات هوایی لابراتوارهای تولید و پروسس مواد مخدر، ذخایر مخدرات، مواضع فرماندهی طالبان و ذخایر نظامیان گروه را هدف قرار داده ایم.
این جنرال نیروهای هوایی آمریکا تاکید کرد که فروش و قاچاق مواد مخدر یکی از منابع عمده تمویلی طالبان به شمار می رود و در نتیجه حملات هوایی قوای ائتلاف به ارزش 45 میلیون دلار به طالبان زیان رسیده است.
بیش از 10,000 کودک در سال گذشته در جریان درگیری‌های مسلحانه در سرتاسر جهان کشته یا مجروح شدند. گزارش ملل متحد که روز چهارشنبه به نشر رسید با بیان این مطلب اضافه می‌کند که سایر کودکان در آن درگیری‌ها مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، مجبور به خدمت سربازی شده و یا در حملات بر مکاتب و شفاخانه‌ها گیر مانده‌اند. در این گزارش درباره تلفات کودکان افغانستان چیز تذکر نرفته، اما یونیسف در اواخر سال 2017 گزارش داد که رقم تلفات کودکان در مقایسه با 2016 10% افزایش را نشان می‌دهد. در گزارش تازه ملل متحد در امور کودکان تذکر رفته که تخطی‌های حقوق کودکان به ویژه در عراق، میانمار، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری کانگو، سودان جنوبی، سوریه و یمن ثبت شده است. کپتان کشتی نجات آلمانی روز چهارشنبه قبل از آن که اجازه لنگر انداختن در سواحل مالتا را دریافت کند، گفت که نجات انسان‌ها یک جرم نیست. در آن کشتی آلمانی 234 مهاجر سوار بودند و از یک هفته به این سو در آب‌های بین‌المللی منتظر اجازه لنگر انداختن در جزایر مالتا بود. ایتالیا هفته گذشته به آن کشتی اجازه نداد مهاجران را در خاک آن کشور پیاده کند. پس از آن که کشتی آلمانی مسافرین خود را در مالتا پیاده کرد، ناخدای کشتی به خاطر نقض قوانین بحری تحت بازجویی قرار گرفت. جوزف موسکات، صدر اعظم مالتا، گفت که کلاوس پیتر رایش، ناخدای کشتی نجات، تحت بازجویی قرار خواهد گرفت و او را متهم کرده که با زیر پا گذاشتن قوانین اروپا مهاجران را در کشتی خود نگه داشته است. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. اردوی روسیه میگوید که درباره ادعای انتقال سلاح کیمیایی در سوریه اطلاع حاصل کرده است. مرکز نظامی روسیه در سوریه روز چهارشنبه گفت که باشندگان ولایت ادلب گزارش دادند که یک لاری مملو با ذخایر مایع ناشناس، راکت‌ها و وسایل محافظتی در جریان اخیر هفته به آن منطقه رسیده است. اردوی روسیه به نقل از باشندگان محل گفته است که لاری با چندین واسطه با نشان رضاکاران کلاسفید سوری پس از پرکاری راکت‌ها با مایع ناشناس به سمت مارت النومن ادلیب انتقال داده شده است. روسیه متحد بشار الاسد گروه کلاسفیدان سوری را در گذشته نیز متهم کرده بود که ادعاهای نادرست عملیات کیمیایی را گزارش دادند. و خبر آخر هم در مورد جام جهانی فوتبال. مدافع لقب قهرمانی جام جهانی فوتبال پس از یک رقابت پرفراز و نشیب گروهی از جام جهانی روسیه حذف شد. تیم ملی فوتبال آلمان چهارشنبه شب در رقابت با کره جنوبی 2-0 شکست خورد و برای نخستین بار از دور گروهی با جام جهانی خداحافظی کرد. در رقابت دیگر این گروه، تیم مکزیکو با نتیجه باور نکردنی 3-0 در برابر سویدن به زانو درآمد. اما پیروزی کوریایی‌ها در برابر آلمان، حیات مکزیکو را در جام جهانی تضمین کرد. برزیل در رقابت با سربستان 2-0 برنده شد و قرار است در دور حذفی روز دوشنبه به مصاف مکزیکو برود. سوئیس، تیم دیگر گروه ای، پس از تساوی 2-2 با کاستاریکا روانه 1-8 شد و قرار است با سویدن زور آزمایی کند. امروز پنجشنبه آخرین روز دور گروهی رقابت‌های جام جهانی است که در آن انگلستان، بلژیم، تونس، پاناما، ژاپن، پولند و کلمبیا، سنگال به مصاف هم می‌روند. دور حذفی 1-8 جام جهانی روسیه روز شنبه آغاز می‌گردد. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش‌های بخش برنامه. در نخستین گزارش، اخیراً با وضع قانون منع حجاب در بعضی کشورها به خصوص کشورهای اروپایی بین طرفداران و منتقدین قانون منع حجاب اختلاف نظرهای به وجود آمده است. منتقدین حجاب را یک حق برای زن مسلمان می دانند که بعضاً در چارچوب سیاست ها نادیده گرفته می شود. اما از طرف هم طرفداران وضع قانون منع حجاب از جمله هالند گفته است با تصویب این قانون می خواهد مکانهای عمومی امن‌تر شود. در مورد تأثیر قانون منع حجاب بر جامعه اروپایی و کشورهای مسلمان، نسرین محمود عزیزی مصاحبه را با خانم لونا ولی، رئیس فدراسیون سازمان‌های پناهندگان افغان در اروپا انجام داده است که آن را به سمع شما می‌رسانم.
خانم لونا، از لحاظ بشری تصویب قانون جدید بر زنان مسلمان در هالند چه پیامدهای خود داشت، بخصوص در بخش تحصیل، استخدامشان به کار، استفاده از وسایل ترانسپورتی و امثال اینا؟
من خودم هر نوع حجاب و هر نوع چادر بر زن ممنوع میکنم، ولی باز هم اینجا نقض حقوق بشر است. اگر هالند این قانون تصویب میکنه، این نقض حقوق بشر، نقض حقوق زن است. ما میخواهیم که هر زن خودش آزادانه فکر کنه و خودش تصمیم بگیره که آیا یعنی برقه بپوشه و نپوشه، یا چادر بپوشه نپوشه. هیچ نوع حکومت و هیچ نوع قوانینی باید نباشه که سر زن این فشار بیاره.
برمیگردم به که آیا در هالند آزادی های شامل اجرای مناسک و مراسم مذهبی آزاد به نظر میرسه؟ تنها اسلام نیست، مذاهب دیگه هم هست.
همه گروه ها آزاد هستن، مساجد هست. حتی چند قبل من یکی از کسانی که میخواستن مسجد بسازن شنیدم که اینا میتونن که از مشاورولی سبسایدی بگیرن. کسایی که از مراکش هستن و ترکیه هستن، اونا هر سال یک امام از داخل و ترکیه و مراکش اینجا میارن و برشان ویزه میتن و در اینجا رسمن استخدام میشه و در مساجد کار میکنه. چیزا که آزاده است، پس چرا یک زن در هر جای باید زیر فشار و زیر ضربه باشه که آیا حجاب بپوشه یا نپوشه؟
از نظر شما در جامعه اروپایی و کشورهای مسلمان در احترام به قوانین و خصوص قوانین کشور میزبان چگونه تعامل باید صورت بگیره؟
قوانین کشور میزبان ما فکر میکنم چون اینجا اینا آزادی میتن. اگر در افغانستان بگوییم، در افغانستان خب مشکل است که اونجا زن هر چیزی که باید گفته شد و هر قانونی که باشه قانون اسلامی باشه، ولی در اینجا چون آزادی است، آزادی بیان داره، همگی حق داره که همسان زندگی کنه، پس چون این تحمیل میکنه یک قانون سر زن.
به طور مثال اگر از اروپا یک کسی، یک اروپایی به کشور مسلمان میره برای ملاقاتای رسمی یا تهیه یک گزارش و یا هم یک سیاحت، آیا ای اروپایی امو لباس را میتونه که در اروپا میپوشه در کشور مسلمان هم بپوشه، یا ای که رعایت بکنه قانون امو کشور مسلمانه؟ شما چی فکر میکنین؟
به نظر من اگر آزادی باشه، خب چیزی که در مملکت خود میپوشه اونجا هم بپوشه. اگر آزادی باشه، واقعا دموکراسی باشه، باید هم قوانین خود چون اونجا میره باید امور تعقیب کنه. در مملکت خود اگر چادر نمی پوشن ضرور نیست که در اونجا بپوشه. و اصلا بر کسایی که مثلا میره بر ملاقات ها یا بر ازوا چیز هم نیست، سرشان جبری هم نیست که باید این کار رو بکنه، ولی چون اونا خودشون همه احساس میکنن باید در جایی که میرن همه قسم باشن، میتونن که خودشان انتخاب بکنن.
شما چی فکر میکنین که استحقاق چطور برداشته شود؟ یک نرمش به وجود بیاید که زندگی جامعه بر هم نخوره و استفاده های لازمه که یک زن مسلمان میخواهد داشته باشه از علم، از دانش، از تحصیل، از دکتر، از صحت برخوردار شود یا اولادش، یک نرمش به وجود بیاید. شما چی فکر میکنین که انعطاف پذیری بیاید؟
من فکر میکنم نظر خوب است. اگر اون زن خودش نخواهد، من فکر میکنم که اکثرا این زنها خودشان نمیخواین که این جواب داشته باشه. جواب ولی در این جواب اگر اون زنی که من فکر میکنم کمتر شوه و از اونا گپ زده شوه و برشان امی چای ثبته یا امی انتخاب برشان بده که شما آیا میخواین که حجاب پس کنین یا چادر پس کنین، این بهتر است برشان به توضیح داده شود. به نظر من کار خوب است.
در این صورت سازمان های پناهنده ها چقدر میتونن که مؤثر باشن که بتونن امو زندگی نسبی را، آرامش نسبی را برای پناهنده ها فراهم بسازد در خارج از کشورشان که با قوانین مختلف، با لسان مختلف، با کلچرهای مختلف اونا شاک میشن؟
فدراسیون ها یا انجمن هایی که در خارج وجود دارن اینا باید سیمینارهای ترتیب بده برای زن ها، همونطور که ما دائم ترتیب داریم برای اطفال، برای زن هایی که از اون جنه این اطفال که در بین دو کلتور کلان پیشن و کدامش باید بگیرن، برای زن ما سیمینارهای اینجا و کنفرانس ها ترتیب میتیم. اگر ای انجمن ها یا فدراسیون های مهاجرین این کارها را بکنن و برای زن ها پولش توضیح بتن و کنفرانس بگیرن، گپ خوب است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، پاکستان یک سابقه مختلط در قسمت آزادی مطبوعات دارد. اگرچه رسانه های پرجوش و خروش و کانال های خبری تلویزیونی زیاد وجود دارد، لیکن بازیگران دولتی و غیر دولتی اغلبا خبرنگاران را تهدید می کنند یا مورد آزار و اذیت قرار می دهند. از سال گذشته به این سو، این آزار و اذیت ها از سوی دولت مردان یا افرادی که از سوی یک سازمان دولتی عمل می کنند، به خصوص آنهایی که از اردو و یا سازمان های استخبارات پاکستان انتقاد می کنند، شدت یافته است. عایشه تنظیم از صدای امریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را لیلما حبیب عظیمی به توجه می رساند.
هنگامی که ماروی سرمد ژورنالیست هفته گذشته از تعطیلاتش با خانواده به خانه برگشت، از اینکه منزلش را در همون برهم یافت حیرت زده شده و حراس از یک سرقت داشت، تا زمانی که متوجه شد که بسیاری از اشیای قیمتبهایش مانند ساعت و جواهرات او از قفسه های الماری بیرون کشیده شده اما سرقت نشده بود، در حالی که دو لپتاپ، یک تلفن و برخی اسناد سفری او را برداشته و رفته بودند. این نمونه آشنای بود، زیرا سومین بار است که چنین اتفاقی برای او می افتد. ماروی سرمد که یک ژورنالیست و فعال حقوق بشر است می گوید:
آنها دوسیه های مرا که مربوط به قضایای حقوق بشر است مرور و پراگنده کردند. آنها صرف لپتاپ های مرا با اطلاعات تازه آن گرفتند. آنها صدای مرا از طریق ضبط صدا به طور کامل بررسی کردند. کدام دزد و سارق صرف علاقمند اطلاعات و اسناد خواهد بود؟
سرمد به حیث یکی از منتقدین اردو و گروه های افراطی شهرت دارد. با گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان، هر کسی که در حال حاضر از دولت انتقاد می کند، هدف سازمان های امنیتی قرار می گیرد. در حالی که خبرنگاران در پاکستان با موارد آزار و اذیت قرار گرفتن از سوی افراد دولتی و غیر دولتی آشنا هستند، این آزارها از سال گذشته تا کنون به شدت افزایش یافته است. سازمان عفو بین الملل در گزارش اخیر خود برجسته ساخته است که خبرنگاران و فعالان حقوق بشر در پاکستان به شدت با آزار و اذیت‌ها، تهدیدات، حملات و حتی ناپدید شدن مواجهند. با به طور فزاینده روزنامه نگاران به طور آشکار شکایت می کنند که نظریات و سرمقاله هایشان سانسور می شود. دان، قدیمی ترین روزنامه پاکستان به زبان انگلیسی، اخیراً اعلامیه را مبنی بر شکایت از این مقامات رسمی منتشر کرد که روزنامه نگاران را مورد تهدید قرار دادند و حتی در برخی از نقاط کشور تهدید به منع و متوقف کردن توزیع این روزنامه ها را کردند. از سوی دیگر، توران جنرال آصف غفور، سخنگوی اردوی پاکستان گفت برخی از خبرنگاران به عناصر ضد دولتی مبدل شده اند و علاوه کرد
لیکن پھر اپ یہ جہاں پہ بلینک چھوڑا ہوا ہے
در مورد این مسائلی که خالی گذاشته ایم چی باید بکنیم؟ آنها از دستای اصلی خود برای دوباره توییت کردن و یا تایید توییت های استفاده می کنند که بر علیه کشور است.
این فشار تا اندازه افزایش یافته است. یافته های یک نظرسنجی اخیر توسط گروه حمایت از رسانه ها برای دموکراسی می رساند که 88% خبرنگاران پاکستانی به خودسانسوری رو آورده اند. طرفداران آزادی بیان خواستار پایان بخشیدن به این آزار و اذیت اند. آنها می گویند تا کنون پاسخ مثبت دریافت نکرده اند. در همین حال سرمد و خانواده‌اش حیرانند که چند بار دیگر باید آنها این وضعیت را تحمل کنند و همه چیز در منزلشان را به حال عادی و قناعت بخش برگردانند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، فقر، تنگدستی، بدامنی، عدم آگاهی از اسرار استفاده مواد مخدر، دسترسی آسان به مواد، بی‌سوادی و مهاجرت ها و استفاده عنعنوی مواد مخدر در خانواده ها از عوامل است که در حدود 1 میلیون معتاد زن و کودک را در افغانستان متاثر ساخته است. دکتر احمد ظاهر سلطانی، رئیس شفاخانه های معتادین در افغانستان، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که یک از دلایلی که این پدیده رو به افزایش است این است که شخص صحتیاب بعد از تحقیر و توهین اطرافیان خود دوباره رو به اعتیاد می کند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنم که با سخنان دکتر سلطانی آغاز می شود.
بر اساس آمار ارقامی که در سال 2015 توسط مؤسسات محترم کلمه پلان، UNDC، وزارت صحتامه، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر سرقش در سراسر افغانستان در دو جنس تقریبا در حدود 1 میلیون سوی مصرف کننده مواد مخدر متاسفانه خانما و اطفال تشکیل میداد که عوامل ازی میتونیم که عدم آگاهی از ازدار مواد مخدر، دسترسی آسان به مواد مخدر، بیسوادی، جنگ های 40 ساله داخلی و همچنان مهاجرت های غیر قانونی بوده میتونه.
دکتر صاحب سلطانی، مریضایی را که شما تحت تداوی قرار میتین بیشتر از ولایت هستن یا از خود شهر کابل؟
متاسفانه در دو طرف مراجعه میکنن، هم از شهر کابل هستن، کسایی هستن که بعضی فامیلا هستن که متاسفانه بعد از مهاجرت از کشور ایران به افغانستان برگشتن و همچنان خانواده هایی که به شکل عنعنوی در نقاط مختلف مثل شمال شرق، مثل مناطق مرکزی افغانستان و همچنان مناطق شمال کشور که متاسفانه جوزان، فاریاب و ولایت های همجوارش در بر میگیرن به شفاخانه مراجعه میکنن. بله.
خب دکتر صاحب، زمانی که یک مریض تحت تداوی قرار میگیره، با خصوص زنا را ما رویش تمرکز بیشتر میکنیم، اتو تداوی داره. کامل برای مریضا وجود داره؟ بخاطر که زمانی که یک مریض صحتیاب میشه دوباره به اجتماعی که خود بر میگردن یا دوباره رو به اعتیاد میارن یا دوباره معتاد میشن، اتو طریقایی هست برای مریضا که به صورت کامل یا صحتیاب شوند؟
شاید شما و شنوندگان محترم ما با خبر باشند، اینا شفاخانه ما متشکل از دو بخش عمده به اصطلاح هم از دکترای مالجوی و همچنان دکترای روانشناسی و کانسلرها و مشاورین تشکیل میده. بعد از اینکه ختم پروسه مالجوی خلاص میگیره، اینا برمیگردن به بخش سایکری یا بخش روانشناسی که با عمدتاً بالای افکار مزاحم، بالای CBT، بالای مبارزه علیه خشم، هنگر منیجمنت، استرس منیجمنت، کرایس منیجمنت یا مدیریت بحران و یا آموختاندن تکنیک‌ها و تکنیک‌هایی که بیشتر بعد از ختم تداوی به مواد مخدر نبگویند. با اینا بعد از تداوی دوباره به طرف احتیاط معنی که استگما یا لکیننگ است که متاسفانه بعض فامیل‌ها و جامعه هنوز زیر نپذیرفتن که کدام گپا کدام عکس العمل‌ها باعث میشه که دوباره مریض ما دوباره به طرف ایجاد برن. ما پیشنهاد منی است که این کار مبارزه علیه مواد مخدر تنها کار وزارت سرطان نمیشه، بلکه مرتبط است با دیگر وزارت‌های سکتوری مثل وزارت مبارزه علیه مواد مخدر که در رشته منع کشتش قاچاقش تولیدش و همچنان وسایل پریکرسرها، همچنان وزارت محترم داد فرهنگ میکنه که از طریق تمام مطبوعات نوشتاری، گفتاری، تصویری، نوشتاری هر بار ترتیب که باشه میتونن به سمع مردم برسانن. همچنان وزارت حج و اوقاف میتونه از طریق منابر مساجد و تکایا در روزهای جمعه به سمع مردم برسانه. همچنان وزارت معارف میتونه که یک مضمون را به نام آگاهی از ازار مواد مخدر و مواد مخدر چیز در سطح مکاتب متوسطه و لیسه و حتی در سطح وزارت تحصیلات عالی میتونن به سمع برسانه، چون آگاهی و آگاهی رسانی به سطح مردم بسیار کم است. متاسفانه از کم تدابی
خب بر اساس این گزارش دکتر سلطانی، آیا مراکز که در افغانستان فعلا برای تداوی این مریضا وجود داره کافی است برای در سطح افغانستان برای تداوی مریضایی که معتاد هستند رو به احتیاط آوردن؟
ما میخوایم بگویم که راه مبارزه با مواد مخدر بهتر و بستر سازی نیست، چون اگه ما نظر به همار ارقام که سنا شما از خانما را گرفتین، ما میخوایم بسان دویم سی اشور پنج میلیون سوی مصرف کنیم مواد مخدر در دو جنس در سر و سر افغانستان است. یعنی اگه ما بخوایم که تمام اینا تحت بستر و تداوی قرار بگیره، از اقل یک میلیون بستر نیاز است که متاسفانه هم از ظرفیت و کارکرد دولت ما بسنده نیست و حتی جامعه جهانی هم نمیتونه و این یک چیز ناممکن است. ما بیشتر زیادتر کوشش کنیم سر مسائل وقایوی ایتی و همچنان کشتش، قاچاقش و دسترسی آساد به مواد مخدر در شهرهای بزرگ افغانستان مثلا کابل. ما میتونیم که اگر بخوایم که یک پاونه خود بخریم از اقل پنج نقل در بر میگیره و همچنان بتاسفان خرید و فروش مواد مخدر بدون از اینکه کدام معاملت باشه و از طرف مرجع جلوگیری شوه بر فروشنده و خریدار در مجموع یک ثانیه رو در بر نمیگیره. متاسفانه هر چقدر در بازار مواد عرضه زیاد باشه تقاضا بیشتر میباشه.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
مؤسسه های امدادرسان در یمن در حال خواهان تعزیرات هدفمندانه بر جناهای جنگی در یمن و فشار بین المللی برای ادامه جریان کمک های بشری گردیدند که دیپلمات ها در پاریس روی بحران این کشور روز چهارشنبه با هم نشست را برگزار کردند. لیزا برایت از پاریس گزارش می دهد. این اجلاس به سطح پایان تر دایر می گردد. عبدالواجد عادل با برگردان دری این گزارش.
کنفرانس پاریس که بر ریاست مشترک فرانسه و عربستان سعودی دایر گردیده است، در ابتدا قرار بود به سطح وزرا تدویر یابد و در آن ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بیانیه کلیدی این کنفرانس را ایراد کند، اما به سبب حمله بر حدیده در عوض در این کنفرانس تنها کارشناسان بین المللی در پشت درهای بسته به گفتگو پرداختند. مؤسسات امدادرسان از خطر یک سانحه بشری در یمن هشدار می‌دهند که می‌تواند حیات صدها هزار تن را تهدید کند. راشا ماویه تحقیق کننده امور یمن در سازمان عفو بین المللی است.
We have documented as amnesty that over the past 6 months so the Saudi Arabia
ما در عفو بین المللی در 6 ماه گذشته مستندسازی کرده ایم که چگونه ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی محدودیت های را بر ورود اموال امدادی مورد نیاز در یمن وضع کرده است. به همین ترتیب ما عملکرد حوثی ها را که اکنون به حیث مقام ها در آن کشور عمل می کنند مستندسازی کردیم. آنها نیز می کوشند تا از ورود اموال امدادی با وضع محدودیت ها جلوگیری شود یا در تحویل دهی آن معطلی رخ دهد.
فرانسه و ایالات متحده کشورهایی هستند که از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در منازع یمن پشتیبانی می کنند. اکنون فرانسه به سبب فراهم کردن اسلحه به عربستان سعودی و امارات متحده عربی که متحد نزدیک عربستان سعودی است نیز بر سعودی فشار وارد کند. ملل متحد و سایر گروه ها اتهام وارد می کنند که ائتلاف مردمان ملکی را هدف قرار می دهد، اتهامی را که امارات آن را مسترد می کند. راشا ماویا می گوید که عفو بین‌المللی و گروه های امدادرسان می خواهند تا جامعه بشری تعزیرات هدفی بر طرف های درگیر در بحران سوریه به خاطر تخطی از قوانین بین‌المللی وضع کنند.
We are calling on France as an ally to the Saudi Arabia and as a weapon.
ما از فرانسه، کشوری که به عربستان سعودی اسلحه می‌فروشد، می‌خواهیم بالای عربستان سعودی فشار بیاورد تا این کشور بتواند قوانین بشری را احترام کند و بگذارد اموال امدادی به مستحقین آن به وقت برسد.
در جنگ 3 ساله یمن تا حال به هزاران تن کشته یا به صدها هزار تن از خانه‌هایشان بیجا شدند. بسیاری از این بیجا شدگان به اموال امدادی برای بقایشان ضرورت دارند. گروه های امدادرسان از این خوف دارند هرگاه طرف های جنگی در حدیده بخواهند مانع رسیدن اموال امدادی به این شهر گردند، وضعیت انسانی در اینجا به وخامت خواهد گرایید.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، یک تحقیق سازمان ملل در مورد سطح بی‌سابقه از نقض حقوق بشر و سوء استفاده علیه مردم در میانمار هشدار می‌دهد که بدون اقدامات جامعه جهانی علیه مقامات دولتی و نظامی آن کشور، این خشونت‌ها پایان نخواهد یافت. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، گزارش می‌دهد که گزارشگران ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در میانمار گزارش‌های خود را به شورای حقوق بشر سپردند. شرح بیشتر را در گزارشی از همکارم حفیظ آصفی میشنوید.
یانگلی، تحقیق کننده این گزارش، در یک گزارش تکان دهنده و هولناک به شورای امنیت ملل متحد می‌نگارد که در ظرف 10 ماه گذشته خشونت‌هایی که علیه اقلیت روهینگیایی‌ها در میانمار صورت گرفته است 700 هزار تن را مجبور به ترک منازلشان کرده و تا حال هیچ اقدام در این زمینه گرفته نشده است. با وجود شواهد معتبر که موجود است، هنوز هم حملات سیستماتیک علیه اقلیت مسلمان روهینگیا جریان دارد.
Far too many alleged crimes have been committed and have been documented and reported with scant consequences.
جرایم متعدد ادعا شده صورت گرفته، همچنان مستند گردیده و از عواقب ناگوار مجرمان گزارش شده است. برای اطمینان از پاسخگویی به نقض شدید حقوق بشر و نقض جدی حقوق بین المللی بشردوستانه در میانمار، باید پذیرفت که تاکنون سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی ناکام بوده است.
تحقیق کننده سازمان ملل متحد تایید میکند که مسئولیت اصلی بررسی اتهامات نقض حقوق بشر نگرانی میانمار را همراه داشته است، اما این تحقیق کننده دریافته که هیچ یک از گزارش های نقض حقوق بشری در آن کشور که سوی حکومت به نشر رسیده است با معیارهای بین المللی مطابقت نداشته است. این مقام تحقیقی ملل متحد همچنان افزود که بررسی های تازه در مورد وضعیت اقلیت روهینگیایی ها توسط حکومت میانمار سوال برانگیز است.
این ششمین تحقیق است که از سوی اداره آن سان سوچی را اندازی شده و هیچ یک از این بررسی ها مجرمین را پاسخگو قرار نداده است.
لی میگوید که بهترین شیوه برای دستیابی به یافته های معتبر، بی‌طرف و مستقل این است که حکومت وی را اجازه دخول به این کشور دهد و برای گروهی حقیقت‌یاب که سوی شورای ملل ایجاد شده اجازه دهد که کارش را به گونه درست انجام دهد. دلایل ارائه شده نتوانست تا معاون دائمی وزارت امور خارجه میانمار را متقاعد سازد. یو مین تو از شورای سازمان ملل متحد خواسته که یک سخنگوی ویژه دیگر را جایگزین یانگلی کند. او گفت که دولت میانمار لی را کمک نخواهد کرد، چون بررسی اوضاع و یا گزارش وی فاقد شواهد و اسناد، بی‌طرفی و توازن می باشد. مردم روهینگیا با وجودی که برای سالها در کشور میانمار بود و باش داشتند، اما این کشور از پذیرفتن آنان با عنوان شهروندان همواره انکار کرده است. میانمار اتهامات پاکسازی اقلیت روهینگیا علیش را نیز رد می کند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شد تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدارتان.